نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتابو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب این است آن نیست روایت میشه. این کتاب بر اساس خاطراتی از پیاده روی اربعین نوشته شده. انگشتر شرف و شمس. ریحانه تو آشپزخونه ایستاده بود. یه چشمش به سیب زمینی های روی گاز بود و یه چشمش به تلفن. همه یه حواسش به پدرش بود که مبادا صداش بزنه و نفهمه. از وقتی مادرش از دنیا رفته بود، تنها مراقب پدر ریحانه بود. کمی که گذشت پدر صداش زد. ریحانه زیر سیب زمینی ها رو کم کرد و به سمت اتاق پدرش رفت. پدر گردنش رو کج کرد و حرف زد، اما ریحانه متوجه نشد. پدر به تلویزیون نگاه می‌کرد. ریحانه پرسید:
خاموشش کنم بابا جان؟
پدر ابروهاشو بالا انداخت. ریحانه گفت:
باش، الان کانال عوض میکنم.
پدر باز با چشماش اشاره کرد و از دهنش صدایی بیرون اومد که مفهوم نبود. ریحانه گفت:
بشینم منم نگاه کنم؟
پدر از دست دخترش عصبانی شد. به تلویزیون اشاره کرد، بعد سرشو به سمت سقف چرخوند. ریحانه این بار متوجه منظور پدرش شد و فهمید که باید صدای تلویزیون رو زیاد کنه. صدا رو زیاد کرد و صندلی چرخدار پدرش رو نزدیک برد. پدر به نشونه سپاس و تشکر لبخند زد. بعد با دقت به تصاویر نگاه و گوشش رو تیز کرد برای شنیدن حرفهای گزارشگر. تلویزیون تصاویری از پیاده روی اربعین رو پخش میکرد. پدر زیر لب چیزهایی میگفت که به گوش ریحانه آواهایی نامفهوم بود. کمی بعد نفس پدر به شماره افتاد و اشک توی چشمش حلقه زد. ریحانه خواست تلویزیون رو خاموش کنه، اما پدر با همون آواهای نامفهوم چیزی گفت و اخم کرد. ریحانه گفت:
بابا جان، ناراحتی حالتون رو بدتر میکنه، اجازه بدین تلویزیون رو خاموش کنم.
پدر باز ناراحت و نفس زدناش بیشتر شد. ریحانه به سمت آشپزخونه دوید و با لیوانی آب برگشت. سعی کرد به پدرش آب بده تا شاید حالش بهتر بشه. ریحانه دست و پاشو گم کرده بود، کسی هم تو خونه نبود تا کمکش کنه. پدر یک بار تا مرز عراق رفته بود، وقتی که ریحانه 8 ساله بود. اون وقتا برای اینکه با دخترش خداحافظی کنه، ریحانه رو روی زانوهاش مینشوند و صورتش رو میبوسید. اون وقتا خوب حرف میزد و به همه سوالای دخترش ریحانه جواب میداد. ریحانه همه سوالاشو گوشه دفتر نقاشیش مینوشت تا وقتی پدرش از جبهه اومد مرخصی ازش بپرسه. یه بار ازش پرسید:
برای چی جبهه میری بابا؟
پدر دستش رو روی سر اون کشید و گفت:
برای اینکه برم و برگردم و تو و مادرتو ببرم کربلا.
ریحانه نفهمید منظور پدرش چیه. فقط همون روز تو دفتر نقاشیش عکس جبهه، پدر، مادر و خودش رو توی کربلا کشید. پدرش وقتی برگشت ریحانه بزرگتر شده بود و قدش بلندتر، اما حالا دیگه با همون قد قبلی هم میتونه صورت پدرش رو ببوسه. پدرش روی صندلی چرخدار هم قد اون شده بود. ریحانه هنوز جواب سوالایی که توی دفتر نقاشی 10 سالگیش نوشته بود رو نگرفته بود. حالا که بعد از سالها پدر روبروی تلویزیون نشسته و پیاده روی اربعین رو نگاه میکرد، ریحانه یاد سوالاش افتاده بود. اون تو فکر بود که بوی سیب زمینی های سوخته به مشامش خورد. دوید و زیر سیب زمینی های سوخته شده رو خاموش کرد. بعد چند نفس عمیق کشید و به سمت پدرش رفت. پدر جلوی تلویزیون نشسته و پیشونیش عرق کرده بود و میلرزید. ریحانه دست باچه به سمت تلفن دوید و به اورژانس زنگ زد. انگشتر شرف و شمس پدر روی زمین افتاده بود. ریحانه خم شد و انگشتر رو برداشت. انگشتر یادگار همرزم شهید پدرش بود. ریحانه به سمت حیاط رفت. احساس میکرد تابوت پدرش پشت سر پیاده های اربعین حرکت میکنه. ریحانه گریه میکرد و فریاد میزد. به انگشتر شرف و شمس پدرش که تو دستش جا مونده بود خیره شد. همون انگشتری که سالها تو دست پدرش یادآور خاطراتش بود. باد چادرش رو تکون میداد. ریحانه وسط کوچه ایستاده و در حالی که انگشتر شرف و شمس پدرش توی دستش بود، برای تابوت پدر دست تکون میداد. رندانه. تا کربلا سه روز دیگه مونده بود. اوایل ظهر بود که به روستایی بین راه رسیدن. فرقی نمی کرد که سر راهشون روستا و منطقه مسکونی باشه یا نه، چون همیشه با همه جا موکبا به راه بودن و درهاشون به روی مردم باز. اما وضعیت روستاها فرق می کرد. توی روستا بیشتر مردم بومی بودن و بینشون بچه های کوچیک و قد و نیم قد پذیرایی می کردن. بوی اسپند که به مشا می رسید حس خوبی همه وجود آدم رو پر می کرد. در بین انبوه جمعیت و بر بچه هایی که با سینی خورما و شله زرد سر راه زائران ایستاده بودن، یه دفعه چشم رضا افتاد به جوونی که روی صندلی چرخداری نشسته بود و از زائرا پذیرایی می کرد. رضا با خودش گفت: خیلی تشنمه، خوبه برم پیش اون جوون و لیوانی آب از دستش بگیرم. رضا با این فکر به سمت جوان رفت. جمعیت زیاد بود. به چند متری جوان که رسید دید مرد میانسالی جلوی اون ایستاده. مرد لیوانی آب از جوان گرفت و رفت. جوان لبخند رضایتی زد و خیره شد به جمعیت. رضا با دیدن اون نتونست قدم از قدم برداره. سر جاش ایستاد و زور زد به جوان که 22 ساله به نظر می‌رسید. دست چپش قطع شده و هر دو پاش فلج بود. اون سینی پر از لیوانای آب و روی پاهای بیهستش گذاشته بود. پارچه آبی هم کنارش روی زمین بود و با تنها دستی که براش مونده بود از مردم پذیرایی میکرد. وقتی میدید کسی به سمتش میره، پیش دستی میکرد و لیوانی رو از توی سینی بر میداشت و منتظر میموند که دست زائر به سمتش دراز بشه. وقتی هم کسی سراغش نمیرفت، تنها دستش رو توی هوا تکون میداد و زائران رو صدا میزد. گاهی به عربی میگفت تعالو یا زوار، گاهی هم به فارسی اما با لهجه عربی می گفت بفرما زائر. رضا به خودش که اومد فهمید نیم ساعت محو تماشای اون جوان معلول شده. کنار خیمه‌ای که جوان مقابل اون روی صندلی چرخدار نشسته بود، پیرمردی ایستاده بود و به رضا نگاه می کرد. کمی که گذشت، پیرمرد به سمت اون رفت و با زبون فارسی و لهجه عربی گفت:
این جوان پسر منه. هر سال با خودم میارمش اینجا برای نوکری زوار عربین.
رضا نشست کنار پیرمرد و پرسید: پسرتون چی شده پدر جان؟
چی بگم؟ چند سال پیش فرستاده بودمش نم بگیره. همین که بیرون رفت از خیابون صدای انفجار اومد. نمیدانم کدام نانجیبی بمب گذاشته بود. سریع بیرون آمدم. تو کوچه قیامت بود. با خودم گفتم خدایا سر جوان من چی بلایی آمده؟ روی زمین پر بود از دست و پاهای قطع شده. تو هم همه ی مردم و شلوغی محل انفجار. پسرمو دیدم که چند متری نانوایی افتاده. زدم تو سرم، گفتم یا حسین، جواب مادرشو چی بدم؟ نشستم بالا سرش، بی حرکت کنار جنازه های دیگه افتاده بود. خواستم بلندش کنم، دیدم دستش.
پیرمرد دیگه نتونست حرفشو ادامه بده. صدای هقهق گریش بلند شد. کمی که گذشت اشکشو پاک کرد و گفت:
خواستم جنازشو بلند کنم، دیدم دستش رو زمین مانده. زمین و زمان دور سرم چرخید. احساس بیچارگی میکردم. یاد لحظه ای افتادم که امام حسین میخواست علی اکبرشو به خیمه برگردن، اما هر کاری میکرد باز قطعه ای از بدن رویز.
پیرمرد دوباره به گریه افتاد. رضا دست گذاشت روی شونه پیرمرد و دلداریش داد. پیرمرد نفس بلندی کشید و ادامه داد:
نمیدانستم چه کار کنم. آبرومو پهن کردم روی زمین، بعد بالای سرش نشستم. چند دقیقه به یاد مصیبت حضرت سید و شهدا گریه کردم. چند لحظه بعد امبولانس آمد. برای زخمی هم جا نداشت، چه برسه به مرده ها.
اما من هر طوری بود جوونم رو گذاشتم توی امبولانس. بعد بزنم رفتیم بیمارستان، نگفتم که جوونمون مرده. تو راه زنم با گریه و ناله به حضرت علی اکبر متوسل شد و نذر کرد اگر جوونم برگرده تا آخر عمرش نوکر خاندان اهل بیت باشه.
رضا نمیتونست لحظه ای چشم از دهن پیرمرد برداره. سراپا گوش بود تا همه اون چه رو میشنید و میدید خوب به خاطر بسپاره. پیرمرد عرب دوباره بغض کرد و گفت:
خلاصه دکتر رو پیدا کردیم. دکتر گفت جوانتون زنده است، نفس میکشه. باور نمیکردم. با خودم گفتم شاید به خاطر مادرش در رعایت حال ما رو میکنه. دکتر رو کنار کشیدم و خواهش کردم واقعیتو به هم بگه. گفت واقعیتو میگم، پسرت زنده است، براش دعا کنین، چون باید روش چند عمل انجام بشه. عملها یکی یکی انجام شد و این حال پسرم دست چپش از دست داد و هر دو پاش فلج شد. سخت بود، ولی همین که زنده بود و نفس میکشید راضی بودیم. از اون روز به بعد هر سال خودم و زنم و بقیه بچه هم میایم اینجا، از زوار سید و شهده به آب و شای و خرما پذیرایی میکنیم. روز اربعینم خودمونو به پابوسی آقا میرسونیم.
حرفای پیرمرد که تموم شد، رضا اشکشو پاک کرد و زل زد به جوان معلول. جوان سرزنده و با نشاط به زائران تعارف میکرد. رضا به سمت اون رفت. جوان معلول تا رضا رو دید پیش دستی کرد، لیوان آبی از توی سینی برداشت و به سمت اون گرفت. رضا لیوان آب و برداشت و از جوان تشکر کرد. بعد چند جرعه خورد و زیر لب گفت: سلام بر حسین. جمعیت مشتاقانه به سمت کربلا قدم بر می داشت. دوستان عزیز، آخرین قسمت از روایت کتاب این است آن نیست رو شنیدید. در این برنامه گزیده ای از این کتاب در ساختار روایی نمایشی تقدیم شما عزیزان شد. لطفاً هر گونه نظری درباره این برنامه دارید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح کنید. تا برنامه بعد و آغاز روایت کتاب سقوط در سکوت، خدا نگهدار.
درود بر شما همراهان گرامی. روایت کتاب این است آن نیست رو در این مجموعه شنیدیم و میخواییم در این ساعت که 13:44 دقیقه و 30 ثانیه هست برنامه در مسیر عشق رو تقدیم حضورتون کنیم. در این برنامه حجت الاسلام جوشغانیان درباره ایجاد تمدن اسلامی در اربعین حسینی صحبت کردند. همراه شما در مسیر عشق رو 9 دقیقه میشنویم.
الرحيل الرحيل من بس يش بس يدنيان زندگي
خون حیات از شریانهای جاده ها در تن پر قدرت سپاه عشق پخش می شود و از قلب تا سرانگشت ها به یک دیگر پیوند می خورد.
فرموده حسین یار هر معنا، فرموده حسین یار هر معنا، ای سینه زن غریب کربلا، جز راه حسین نیست راهی به خدا، جز راه حسین نیست راهی
در مسیر عشق.
عشق و این جاده ها دل ما شده زائر کربلا، به پای قمر هستی ما فدا، دوباره شده که به غم به پا امینی حسین آنوله
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه اساتید، دانشجویان و شنوندگان عزیزم. بحث ما پیرامون مسائل راهبردی اربعین بود. اربعین هجرت از خودخواهی و انانیت است به سوی خداخواهی و ولایت. ما سه تا هجرت داریم. یه هجرت از خانه و کاشانه جدا شدن که این هجرت شد مبدأ تاریخ دیگه، پیغمبر اکرم از مکه به مدینه، که البته از خانه و کاشانه بریدن کار آسانی نیست و کار هر کسی نیست. چرا از خانه و کاشانه بریدن داریم اما محض رضای خدا هجرت کردنش مهمه. دومین از اونها هجرت در دل تاریخ و ابدیته. ما از یه عالمی آمدیم، در یه عالمی خاکدان قرار گرفتیم، از اینجا به عالم مثال می رویم، برزخ، به عالم شهود می رویم، قیامت، پنجاه عقبه، ماز بالاییم و بالا می رویم و این نایلیه راجعون. این هجرت برای همگانه، خواب باشی، بیدار باشی، توجه داشته باشی، نداشته باشی. این هجرت سوم داریم. هجرت سوم هجرت از من به او، از نفس به قلب که حرم امن الهیه، از گناه به پاکی و ثواب، از شیطان به خدا. دوتا فرار بود دیگه، یه فرار زلیخا داشت، یه فرار یوسف صدیق داشت. فرار زلیخا ملامت انگیزه، فرار یوسف صدیق مسرت انگیزه و تحسین برانگیزه. چون زلیخا فرار کرد به گناه، یوسف فرار کرد از گناه. فرار با فرار فرق میکنه. فرار از شیطان به سمت خدا تحسین برانگیزه، یا حرکت و هجرت از زشتی ها به زیبایی ها. این سخت‌ترین کار تو نظام خلقته که خود تو بخوای از میدان بدی ها جدا کنی. اربعین امام حسین تمرین این مسئله است. از خود رها میشوی. معمولا تو خانمون، شهرمون، دیارمون، کوی، برزن، زندگی، معاش تلاشمون بر اینه که به خود توجه ایجاد بکنیم. اربعین خود را زیر پا میگذاری. یه حکیمی رد میشد، دیدی آقایی بر مرکبی سواره، این حیوان از جوی آبی که باید رد بشه نمیره، هر کاری میکرد نمیرفت. این حکیم یه نگاه کرد، گفت این جوی آبی که مقابلته هست، اون چوبی که دستته، بزن تو این جوی آب. جلالود شد، حیوان رفت. سوال کرد از حکیم چرا اینطور شد؟ گفت این حیوان تا خودشو میدید پا رو خودش نمیگذاشت. جلالود که شد دیگه خودشو ندید. تو اربعین همه هنر همینجاست. خودتو نمیبینی، خودتو که ندیدی به حرکت میافتی، خودتو که ندیدی به ارتقا، به پرواز، به رشد، به عظمت، به تعالی میافتی. از مهمترین محورهای بیانیه گام دوم خودسازیه. اگر خودسازی نکنیم به جامعه سازی نمیرسیم، اگر جامعه سازی نکنیم به تمدن سازی نمیرسیم. اگر به تمدن سازی نرسیم، امر ظهور همواره در تأخیره، هرچی هم دعای تعجیل بکنی. لذا اربعین به یک معنا هر سه هجرت در دل خودش داره.
رادیو معارف، برنامه در مسیر عشق، حجت الاسلام جوشغانیان.
اربعین ابا عبدالله الحسین شکوه عبور از خیشتن خیش است، اون هم بر مدار ولایت. آخر یه دارن تلاش میکنن، عرفان داره، عرفان انزبایی، عرفان صوفی، عرفان چی؟ فایده نداره. یک عرفان تو نظام هستی از نگاه توحید و قرآن شناخته شده است و اون عرفان بر مدار ولایته. اربعین بر مدار ولایت توحید به عرفان و سلوک و خودسازی و خودساختگی و تهذیب نفس میرسید. لذا تو اربعین امام حسین علیه السلام سختی و رنج و تعب کم نیست، اما هرچه پیاده تر، پیاده روی بیشتر، نشاط و عرفان و سلوک بالنده تر، پوینده تر. این دقیقا روح اصحاب عاشورایی ابا عبدالله الحسین علیه السلام. نزدیک شدن به مدار ولایت، نزدیک شدن به قرب الهیه دیگه. اصحاب امام حسین هرچی به گودی قتلگاه نزدیکتر می شدن آرامتر. چرا امام فرمود فإنی لا اعلم اصحابا اولا و اوفا، با وفاتر از اینها من سراغ ندارم، ابر از اینها، برتر از اینها سراغ ندارم. چون اینا هرچی به گودی قتلگاه و بلا و اقیانوسه ابتلاعات نزدیکتر می شدن آرامتر می شدن، بانشادتر می شدن. لذا اربعین ابا عبدالله الحسین تمرینه، گام به گام و پای به پای و سرمشق گرفتن از اصحاب ابا عبدالله الحسین علیه السلام. اربعین ابا عبدالله الحسین یعنی دانشگاه تربیت انسانهای تراز ظهور. چون کسی که میخواد تو ظهور انجام وظیفه کنه باید آب دیده باشه، باید آتش دیده باشه، باید رنج دیده باشه. طلای خالص میخوان عیالشو به دست بیارن، بالای 1000 درجه سانتیگراد باید حرارت بدن. تو اربعین امام حسینه که انسانها آلیاژشون اوج میگیره، عیارشون بالا میرود و با مدلهای عاشورایی میتونن برای امام زمان بهترین ها باشن. لذا میگیم اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام تمرین رنج برای یافتن گنج ولایت است. انما العسر یسرا، معناش همینه. در دل حادثه، در دل بلا، در طوفان سختی مشقت، این به نقطه های فاخری میرسه که خودسازی میکنه، بعد این عظمت رو پیدا میکنه که مورد خطاب امام زمان ارواح نافدا واقع بشود تو اون فراخان جهانی. لذا از مهمترین مسئله های راه بردی قصه اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام بحث خودسازیه.
یا رب الحسین اشفی صدر الحسین بغور الحجت یا رب.
درود بر شما همراهان گرامی رادیو معارف، سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. برنامه در مسیر عشق تقدیم حضورتون شد. حجت الاسلام جوشاغانیان درباره ایجاد تمدن اسلامی در اربعین حسینی صحبت کردند. ما بار دیگر اربعین حسینی و ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام رو و یاران با وفای اون حضرت رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. انشاءالله سوگواری ها و توسلاتتون قبول باشه و عرض میکنم آخری برنامه ما در بخش اول برنامه رادیو معارف در روز سه‌شنبه ششم مهر 1400 21 صفر 1443 برنامه پیام ولایت هست که گزیده از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی. این برنامه حسن ختام برنامه های رادیو معارف در این بخش هست و بنده افتخار داشتم به اتفاق همکارانم از ساعت 6 صبح در خدمتون باشیم و امیدوارم که تلاشمون مورد رضایت خداوند و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. من مصطفی اسماعیلی در خدمتون بودم به اتفاق دوستان خوبم آقایان محمد حسین آزما تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش، و انشاءالله که باز هم توفیق پیدا کنیم در وقت دیگر و نوبتی دیگر در خدمت شما بزرگواران باشیم. با این امید آرزو با شما خداحافظی میکنم. دعوت میکنم پیام ولایت رو 5 دقیقه بشنوید. خدا یار و نگهدارتون.
تا خطو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما
صدام اگر چراغ سبز آمریکا رو نمی گرفت بعید بود به مرزهای ما حمله کنه. 8 سال جنگ رو بر کشور ما تحمیل کردن، قریب 300,000 جوانهای ما، مردم ما در این جنگ به شهادت رسیدن در طول 8 سال. در طول این 8 سال به خصوص در سالهای آخر همیشه آمریکایی ها پشت سر صدام بودن، به او کمک میکردن، کمک مالی، کمک تسلیحاتی، کمک کارشناسی سیاسی، خبرهای ماهواره‌ای میدادن، امکانات خبررسانی داشتن، تحرک نیروهای ما رو در جبهه ثبت میکردن در ماهواره هاشون، بعد او رو همون شبانه میفرستادن برای قرارگاه های صدام که از اونا استفاده کنه علیه جوانهای ما و نیروهای ما. در مقابل جنایات صدام چشماشون رو بستن. فاجعه حلبچه اتفاق افتاد، زدن شهرهای متعدد کشور ما با موشک اتفاق افتاد، خانه ها رو خراب کردن، در جبهه ها شیمیایی به کار بردن، چشماشون رو بستن، اصلا و ابدا تعرضی نکردن، کمک کردن به صدام. این هم یکی از کارهای این دولت بوده است در طول این سالها با ملت ما و با کشور ما. در آخر جنگ هواپیمای مسافربری ما در آسمان خلیج فارس رو افسر آمریکایی با موشکی که از کشتی، از ناو جنگی شلیک کرد، ساقط کرد. 290 نفر، قریب 300 نفر مسافر در این هواپیما بودن، همشون کشته شدند. بعد به جای این که اون افسر توبیخ بشود، رئیس جمهور وقت آمریکا به اون افسر پاداش داد، مدال داد. ملت ما اینا رو فراموش کنه؟ میتوانه فراموش کنه؟ از تروریست های جنایتکاری که در داخل کشور ما مرد رو، زن رو، جماعت رو، فرد رو کشتن، علمای بزرگ را، تا بچه های خردسال را ترور کردن و کشتن، از اینا حمایت کردن، به اینا اجازه دادن که در کشورشون فعالیت بکنن، دائما علیه کشورمون تبلیغات خصمانه کردن، دائما رؤسای جمهور آمریکا در طول این سالها به خصوص در این دوره 8 ساله اون رئیس جمهور زائل شده قبلی، هر وقت صحبتی کرد علیه ملت ایران، علیه کشور ما، علیه مسئولین ما، علیه نظام جمهوری اسلامی، یک حرف مهملی و چرندی گفت، یک اهانتی به ملت ایران کرد. در طول این سالها همیشه همینجور بوده است.
پیکار علیه ظالمان پیشه ما، جان در ره دوست دادن اندیشه ما، هرگز ندهیم تن به ذلت، هرگز در خون زلال کربلا ریشه ما، در خون زلال کربلا ریشه ما.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.